24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
درود خانم از شاگرده عزیز، با امیده که خوب و صحتمان باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتمی درسیتان در فصل پنجم کیمیایی صف 11 هم. خب شاگرده عزیز، قسمی که شما میفهمین عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم دیگر چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. شاگردای عزیز، درس خوب گوش کنین، نکات کلیدی را نوت کنین و درس چی کنین؟ یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای درس گذشته، که در درس گذشته چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ سرعت تعاملات کیمیاوی و همچنان تعادل کیمیاوی. که تعادل کیمیاوی چی بود؟ در تعادل کیمیاوی که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل با مشاهده نمی‌رسند. این حالت در اثر تغییرات خود به خودی چی میشد؟ به وجود می آمد. تعادل در عملیه‌های فیزیکی و تعاملات کیمیاوی چی میشد؟ برقرار میشد. بیشتر تعاملات کیمیاوی در طبیعت که به وقوع می‌پیوندد کدام تعاملات است؟ تعاملات رجعی. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید. با امیده که در درس گذشته کدام مشکلی نداشته باشین. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای محلول آبی، تیزابها و القلی‌ها صحبت میکنیم، که از صفحه 89 الا 109 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگرد عزیز بالای ای که خود تیزاب و القلی چیست. ساینسدان ها از زمان های بسیار قدیم به اساس تجارب کیمیایی با تیزاب ها و قلوی ها و خواصان ها آشنا بودند. آنها کشف کردند که تیزاب ها دارای مزه چیست، ترش است و رنگ بعض معرف ها را تغییر می دهند. مثلا شاگرد عزیز، لطمه سابی را به سرخ تبدیل می کنند. کلمه تیزاب که از کلمه لاتین اسیتوس گرفته شده، و معنای لغوی کلمه اسیتوس چیست شاگرد عزیز؟ ترش. یعنی بیشتر تیزاب ها که هستند مزه چی دارند؟ ترش دارند. القلی ها که شاگرد عزیز دارای مزه تلخ است، و محلول آبی القلی ها چیست؟ لشم حس می گردند. کلمه القلی که است از کلمه قدیمی انگلیسی به معنای کاستن گرفته شده یا هم کاهش. در واقعیت وقتی که تیزاب ها و قلوی ها به نسبت های معین با هم دیگه مخلوط میشه، قلوی ها مقدار تیزاب ها را در محلول های آبی مربوطش چی میکنه؟ کاهش میکنه. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای تعریف تیزاب ها و القلی ها نظر به نظریه سوان ترهینوس. ما گفتیم شاگرد عزیز که از زمانهای قدیم کیمیادان ها در باره تیزاب ها و القلی ها زیاد معلومات پیدا کرده بودن، که آنها تیزاب ها و القلی ها را نظر به ترکیب و ساختار مولکولی آنها چی میکردن شاگرد عزیز؟ خواص آنها را به آنها نسبت میداد. بر اساس نظریه ارهینوس که از تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان ایون هیدروژن را چی میکنه؟ تولید میکنه. و القلی ها مرکباتی هست که در محلول های آبیشان آیون چی را تولید میکنه؟ هیدروکساید را تولید میکنه. مثلا شاگرد عزیز، گاز هیدروژن کلوراید چیست شاگرد عزیز؟ زمانی که در آب حل میگرده با ایون های هیدروژن و کلورین پارچه میشه. و یا به عبارت دیگر ما میگیم شاگرد عزیز که ایون های هیدروژن شده هیدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. در اینجا میبینید شاگرد عزیز که چی است؟ هیدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ یک تعامل رجعی را در موجودیت آب انجام میده که در نتیجه هیدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. ما گفتیم که چی است شاگرد عزیز؟ تیزاب ها در محلول آبیشان هیدروژن و القلی ها که هستند در محلول آبیشان آیون هیدروکساید را تولید میکنه. محلول های آبی هیدروژن کلوراید که از بنام هیدروکلوریک اسید هم یاد میشه، که غلیظ‌ترین محلول آبیان چی است شاگرد عزیز؟ در حدود 37% است. حال شاگرد عزیز، میاییم به تعریف اسیدها و القلی ها به اساس نظریه برونستید لوری، که یکی از چی است شاگرد عزیز؟ تعریف های بسیار معتبر است. در سال 1923 جوهان برونستید که بود کیمیادان دنمارکی و توماس لوری کیمیادان انگلیسی تعریف کامل و جامع‌تر را برای اسیدها و القلی‌ها چی کرد شاگرد عزیز؟ نظر به ساختمان مولکولی و الکترونی آنها ارائه کرد. بر اساس تعریف برونستید لوری، هر ماده پروتون دهنده تیزاب است و هر ماده پروتون گرنده عبارت است چیه شاگرد عزیز؟ القلی. مثلا شاگرد عزیز در نتیجه تعامل هیدروژن با آب چی است شاگرد عزیز؟ آیون هیدرونیوم چی میشه؟ تشکیل میشه. که پروتون دهنده یعنی هیدروژن و آب چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا پروتون گرنده است. آیون هیدرونیوم که از به شکل مغلق آن همچنان چی است شاگرد عزیز؟ تشکیل میشه. و اساس تعریف و نظریه برونسی تلوری آب یک القلی و هیدروژن کلوراید چیست شاگرد عزیز؟ یک تیزاب است. ببینید شاگرد عزیز در معادله میبینیم زمانی که هیدروژن کلوراید با آب تعامل میکنه چی میسازه چیست شاگرد عزیز؟ هیدرونیوم را میسازه که در اینجا چیست شاگرد عزیز؟ هیدرونیوم که است یک چیره یک هیدروژن را به خود جذب میکنه و کلورین که است یک هیدروژن خود را از دست میده. ما میبینیم شاگرد عزیز که در تعامل گاز هیدروژن کلوراید با گاز آمونیا چی است شاگرد عزیز؟ آنها همچنان همین رقم یک تعامل را انجام میدن و در نتیجه یکی به حیث پروتون گرنده و یکی به حیث پروتون دهنده چی میکنه؟ عمل میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای جوره های مزدوج تیزاب ها و القلی ها. چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که ما فکر میکنیم میبینیم گسترش تعریف تیزاب ها و القلی های بروستی تلوری با ما نشان میده که تیزاب ها مواد پروتون دهنده و القلی ها مواد چی است شاگرد عزیز؟ همیشه پروتون گرنده است. آیون های تیزاب القلی چی است شاگرد عزیز؟ مزدوج آر است. مثلا چی شاگرد عزیز؟ اگر یک تیزاب هیدروژن خود را از دست بده چی را میسازه؟ القلی مزدوج خود را از دست میده. در صورتی که یک القلی مزدوج آیون هیدروژن را جذب کنه چی میکنه؟ تیزاب مزدوج آن به دست میاد. مثلا شاگرد عزیز آیون کلوراید القلی مزدوج تیزاب چی است؟ هیدروژن کلوراید است. و چی است؟ آب که از شاگرد عزیز القلی مزدوج چی است؟ هیدرونیوم است. اینجا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز زمانی که استیک اسید که است با آب تعامل میکنه استیک اسید که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ تیزابی و آب که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ القلی. زمانی که اینها تعامل میکنه استیک اسید که است یک هیدروژن خود را از دست میده و به چی و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه و آب که از شاگرد عزیز یک هیدروژن میگیره و به چی تبدیل میشه؟ به تیزاب مزدوج خود تبدیل میشه. پس ما میگیم که اینها چی از شاگرد عزیز؟ یکی از اینها پروتون گرفت و دیگه اینها چی از پروتون نداد. و همچنان میتونیم شاگرد عزیز در اینجا امونیا را در نظر بگیریم که امونیا زمانی که با آب تعامل رجعی را انجام بده چی میکنه؟ امونیا یک هیدروژن از آب میگیره و اسید مزدوج خود تبدیل میشه یعنی به امونیوم و آب که از شاگرد عزیز یک هیدروژن خود را از دست میده و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای خواص تیزابی و القلی چی شاگرد عزیز؟ آب. که خواص تیزابی و القلی آب چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما میفهم شاگرد عزیز آب یک محلل خوب مواد است و یکی از خواص خوبی آب ای است که هم به حیث تیزاب و هم به حیث القلی چی میکنه؟ خود نشان میده. در تعامل آب و آمونیا که از خاصیت چی است؟ تیزابی آب. و در تعامل آب و هیدروژن کلوراید و استیک اسید که از خاصیت القلی را چی میکنه؟ از خود نشان میده. یعنی آب که از هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت القلی را از خود نشان میده. آب که از شاگرد عزیز یک الکترولیت ضعیف است از همین سبب خواص هدایت برقی کمتر دارد. لیکن آینزدشن آب به صورت جزئی چی میباشه؟ کمتر میباشه. هیدروژن آب که شاگرد عزیز زمانی که چی میکنه؟ تعامل میکنه هیدروژن و چی را تشکیل میده؟ هیدروژن و چی است؟ پروتون های چی؟ OH را تشکیل میده. در این تعامل که از شاگرد عزیز به نام آینوزیشن خود به خودی هم یاد بشه به خاطر که چی از شاگرد عزیز آب که از خودش به چی و یک اتم هیدروژن و یک اتم OH چی میشه تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ بالای معیار تیزابیت. که معیار تیزابیت چی است؟ خب شاگرد عزیز غلظت آیون هیدروژن و چی است و OH در محلول های آبی چی است؟ بیشتر بسیار کوچک است. بنابراین استفاده از آن مشکل است. از این سبب عالم دنمارکی که کیمیای حیاتی به نام سورن سن در سال 1991 نظر بسیار خوبی را پیشنهاد کرد که عبارت از چی باشد شاگرد عزیز؟ pH. pH که از شاگرد عزیز ثابت pH یک محلول چی است؟ کمیت مقداریان است. با خاطر داشته باشین شاگرد عزیز که پی اچی از شاگرد عزیز تا 14 یا چندین واحد اچی میکنه تغییر میکنه، چون پی اچ یک طریقه ساده برای ارائه غلظت ایون هیدروژن در محلول ها به حرارت 25 درجه سانتیگراد است. بنابراین شاگرد عزیز ما میتونیم بگیم که در محلول تیزابی که از شاگرد عزیز پی اچ آنها که هستن کوچک از 7 است و مثلا شاگرد عزیز چی میکنیم؟ ایون هیدروژن رو میبینیم که بزرگتر از 7 به توان منفی 4 است و در محلول القلی که از ایون هیدروژن کوچکتر از 7 به توان منفی 7 است، یعنی پی اچ آنها چی است؟ بزرگ از 7 است و در محلول خنثی که از هر دویشان مساوی است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای قوت تیزاب ها و القلی ها که تیزاب ها و القلی ها شاگردای عزیز آنها چی هستن، چگونه آنها ما میتونیم پیدا کنیم که اینها چی هستن، قوی و یا ضعیف. اصطلاح قوی و ضعیف بودن در مورد تیزاب ها و القلی ها که از شاگرد عزیز صرف به صورت مقایسه ای به کار برده میشن. البته ایون هیدرونیوم که به صورت مقایسه یک اسید نسبتا قوی است، آیونیزیشن تیزاب سرکه در آب و حیث نمونی دیگر در رابطه به این نوع موضوع مورد مطالعه قرار گرفته میشه. مثلا شاگرد عزیز میبینیم که استیک اسید با آب چی تعامل رجعی میکنه و چی میشه شاگرد عزیز استیک اسید هیدروژن خود را از دست میده و هیدرونیوم چی میکنه تشکیل میده. ما در اینجا میبینیم شاگرده عزیز که معمولاً که از شاگرده عزیز در حدود 3% مولکول های آنها که از در محلول آبی مربوطشان چی میشه؟ تفکیک میشن. پس در چنین صورت گفته میتونیم که هیدروژن فلوراید که از شاگرده عزیز نظر به چی؟ نظر به هیدرونیوم یک تیزاب ضعیف‌تر است، اما نظر به استیک اسید که است یک تیزاب قوی‌تر است. سرانجام شاگرده عزیز 4 تیزاب شما میبینید که در اول چی از درجه بندی شده نظر به قوتشان. اول که از شاگرد عزیز هیدروژن کلوراید که از یک تیزاب بسیار قوی است، بعد از او هیدرونیوم که از چی است تیزاب قوی تر نظر به هیدروژن فلوراید، و هیدروژن فلوراید که از تیزاب قوی تر نظر به چی است استیک اسید است. حالا میایم شاگرد عزیز بالای القلی های قوی و ضعیف که کدام القلی قوی و کدام ضعیف است. تجارب نشان میده که تعامل به طرف تشکیل القلی ضعیف به پیش میره. مثلا شاگرد عزیز در مقایسه تعاملات جرعه های مختلف القلی ها آنها را چی میکنیم؟ مانند تیزاب ها بر اساس قوتشان درجه بندی کرده میتونه. همان طوری که تیزاب ها با آسانی یک پروتون خود را از دست میده، به همین ترتیب القلی مزدوج آن چی میشه؟ نمیتونه پروتون را به خوبی اخذ کنه. پس می اساس ما میتونیم بگیم که تیزاب های قوی دارای القلی های مزدوج ضعیف و القلی های قوی دارای اسید های مزدوج چی از ضعیف می باشن. خب شاگرده عزیز، سمت تعامل بیشتر که شاگرده عزیز از طرف یک تیزاب قوی و القلی قوی به طرف سمت تیزاب های ضعیف و القلی های ضعیف چی میشه؟ صورت میگیره. مثلا شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است با آب تعامل میکنه که اینجا چی است؟ تیزاب قوی و القلی ضعیف است. که کلورین که است شاگرده عزیز به یک القلی ضعیف و هیدرونیوم که است به یک تیزاب ضعیف شاگرده عزیز اینها چی میشه؟ تبدیل میشن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که سوال دارین این است که تیزاب ها را تعریف کنید. خب شاگردای عزیز، ما قبلا گفتیم که نظریه ارهینوس تیزاب ها چی بودن؟ تیزاب ها مرکباتی بود که در محیط آبی ایون هیدروژن را تولید میکرد. و نظر به نظریه برانستید لوری که بود، تیزاب ها مرکبات پروتئین دهنده بود. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول، القلی ها را تشریح کنین. سوال دوم، تیزاب های قوی را تشریح کنین که تیزاب های قوی چی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی شما را یک بار از روی در خانه یاد بگیرین و بخونین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ. اومد
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرسه مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. خب شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، آیا در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب مثل که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مروری میکنیم، امروز همچنان یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما چی خوانده بودیم؟ الکین ها را. خب عزیزان، الکین ها را به نام چی یاد میکرد؟ به نام الفین ها، به خاطر که شاگرد عزیز در مرکبات تل موجود بود. خصوصیات عمده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه مابین دو اتم کربن در الکین ها بود که در حالت sp2 قرار داشتند و زاویه 120 درجه. خب شاگردای عزیز، با امید که شما درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگردای عزیز بالای درس جدید ما که در درس جدید بالای چی صحبت میکنیم. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 80-88 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، آیا در بالای الکین ها معلومات دارین که الکین ها چی است؟ الکین ها که از شاگرد عزیز یک گروهی از ترکیبات کیمیایی هست که شامل رابطه سیگانه بین دو اتم کربن می باشند. این ترکیبات هیدروکربونی غیر مشبوه هستند. فرمول عمومی الکین ها که CnH2n-2 است که در آن N تعداد اتم های کربن را نشان می دهد. به عنوان مثال شاگرد عزیز اتین و یا هم اسیتلین را در نظر می گیریم. در کل شاگرده عزیز، الکاین ها که هستن ویژگی های بسیار خاص داره. یکی از ویژگی های خاص آن رابط سیگانه است که مهمترین ویژگی الکاین ها است. این رابط سیگانه که از شاگرده عزیز در اینجا یک رابطه سیگما و دو رابطه پای وجود است که باعث این ترکیبات نپایدار و واکنش پذیرتر از الکاین ها می باشند. خب شاگرده عزیز، الکاین ها براحتی در تعاملات کیمیایی شرکت میکنه به دلیل وجود رابطه های پای. این ترکیبات میتونه براحتی با مواد دیگر مانند هیدروژن یا هلوژن ها چی کنه؟ تعامل کنه. در کل الکاین ها که هستن شاگرده عزیز یک بخش مهم از ترکیبات کیمیایی هست که کاربرد زیاد در صنعت چی داره شاگرده عزیز؟ کیمیا. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم به ساختمان الکاین ها که در ساختمان الکاین ها چی داره؟ الکاین ها که از به طور عمده به اساس رابط سیگانه بین دو اتم کربن در ترکیبات موجود است. این رابط سیگانه شامل یک رابطه پای و دو رابطه چی میشه شاگرد عزیز؟ یک رابطه سیگما و دو رابطه پای میشه که در کل شاگرد عزیز رابطه سیگما با وسیله تداخل اربیتال های S و P میان دو اتم کربن ایجاد میشه و همچنان رابطه پای از تداخل اربیتال های P ایجاد میشه. در جهت شاگرد عزیز، عمودی به یکدیگر متصل هست. این رابط سیگانه باعث میشه که مولکول های الکاین ها نسبت به الکاین ها واکنش پذیرتر و ناپایدارتر باشن. خب شاگرد عزیز، در الکاین ها به دلیل وجود رابط سیگانه بین کربن های اتم های کربن به طور هندسی در حالت چی قرار داره؟ در حالت خطی. زاویه رابط در این ترکیبات 180 است. این ویژگی باعث میشه که الکاین ها شکل چی را بگیره؟ خطی را. خب شاگرد عزیز، در کنار رابط سیگانه اتم های کربن با اتم های هیدروژن در ارتباط است. به عنوان مثال شاگرد عزیز، در اسیتلین هر اتم کربن با یک هیدروژن متصل است. الکاین ها در مقایسه با الکان ها هیدروژن کمتر داره، به خاطر که هر دو اتم کربن دو اتم چی داره شاگرد عزیز؟ هیدروژن. رابط پای در الکاین ها به دلیل ناپایداری نسبی سبب میشه که ترکیبات در تعاملات کیمیایی بسیار فعال باشه. الکاین ها براحتی در واکنش های یا در تعاملات کیمیایی مانند شاگرد عزیز افزایش هیدروژن و همچنان افزودن هلوژن ها چی میکنه؟ تا در این تعاملات بیشتر شرکت میکنه. در نهایت شاگرد عزیز، الکاین ها به دلیل ساختار خاص خود کاربرد های بسیار فراوان در صنایع کیمیایی داره و به ویژگی های تعاملات آنها امکان تولید انواع مختلف از ترکیبات کیمیایی را چی میکنه؟ فراهم میکنه. خب عزیزان، حالا میاییم بالای ایزومیر در الکاین ها. حالا آیا شاگرد عزیز شما میفهمین که ایزومیری در الکاین ها به کدام حالت است؟ در کل شاگردای عزیز، ایزومیری در الکین ها به معنای وجود ترکیبات مختلف با فرمول مولکولی یکسان، اما ساختار چیز شاگردای عزیز متفاوت. یعنی شاگردای عزیز در این ترکیبات که شاگردای عزیز فرمول مولکولی تمام اردویشان یکسان است، ولی ساختار یا هم ساختمان متفاوت داره. ایزومیر های ترکیبات هستند که ویژگی های فیزیکی و کیمیایی متفاوت داره، هرچند که تعداد اتم های کربن، هیدروژن و دیگر عناصر در آنها چیز یکسان. خب شاگرد عزیز، در الکین ها دو نوع اصلی ایزومیری موجود است: ایزومیری ساختاری و ایزومیری هندسی. در ایزومیری ساختاری شاگرد عزیز، ایزومیری خطی و ایزومیری شاخه‌ای موجود است که شاگرد عزیز ایزومیری ساختاری زمان با وجود میآید که اتم های کربن و هیدروژن به طریق مختلف به یکدیگر وصل شود. مثلا در خطی شاگرد عزیز، در این ایزومیرها اتم های کربن به صورت زنجیره خطی به هم دیگه چی میشه؟ متصل میشن. و یا هم ما میتونیم بگوییم که تمام اتم های کربن به صورت یک زنجیره مستقیم به یکدیگر متصل میشن. به عنوان مثال شاگرد عزیز، شما در کجا میبینین؟ در بیوتین میبینین شاگرد عزیز، که در اینجا شاگرد عزیز ترکیب چی دارن؟ خطی دارن. و همچنان شاگرد عزیز، در ایزومیرهای شاخه‌ای که است، در این ایزومیرها زنجیر کربن ممکن است شاخه داشته باشد. در این حالت ساختار مولکولی به صورت چی می باشد؟ غیر خطی می باشد و شاخه های مختلف به زنجیر اصلی متصل می شود. خب شاگرد عزیز، در ایزومیر هندسی که است، ما چند نوع ایزومیر داریم؟ دو نوع، که ایزومیر سس و ترانس. در این نوع ایزومیر مولکول ها دارای رابط سیگانه هست که ممکن است باعث ایجاد ایزومیر های هندسی شود. این ایزومیر ها زمان رخ می دهد که دو گروه مشابه یا متفاوت به دو طرف رابط سیگانه متصل شود، که در این حالت شاگرد عزیز ممکن است مولکول ها در حالت سس و یا هم ترانس باشند. خب شاگرد عزیز، مثلا اینجا در مثال شاگرد عزیز با شما داده چی را داده شاگرد عزیز؟ بیوتین را داده، که در بیوتین شاگرد عزیز شما میبینین که اینها دارای فرمول مولکولی یکسان، ولی شاگرد عزیز دارای چی است؟ دارای ساختار مختلف. که در اول که از شاگرد عزیز شما میبینین که در کربن اول شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، و در دو بیوتین شاگرد عزیز در کربن دوم چی است؟ شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، که توسط عزیز ما میتونیم تعیین کنیم که شاگرد عزیز چی رقم ایزومیر بین اینها موجود است. خب عزیزان، حالا میاییم بالای چی؟ بالای نامگذاری در الکین ها. آیا شاگرد الکین ها شما آیا تا حال درباره نامگذاری در اینها معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، در کل که از شاگرد عزیز، نامگذاری الکین ها بر اساس قوانین آیوپک انجام میشن. این قوانین برای نامگذاری ترکیبات کیمیایی به صورت استاندارد وضع شده، و در مورد الکین ها که ترکیبات هیدروکربنی با روابط سگانه از شاگرد عزیز چی میشن؟ نامگذاری میشن. خب شاگرد عزیز، در اول ما چند مرحله داریم که نظر به اوما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. در اول شاگرد عزیز، ما زنجیر اصلی را انتخاب میکنیم. یعنی اولین گامی که در نامگذاری یک الکین از شاگرد عزیز، انتخاب زنجیر کربنی بلندترین چی از شاگرد عزیز؟ روابط، که روابط سگانه در آن قرار داره. این زنجیر شاگرد عزیز باید شامل تمام اتم های کربن باشه که روابط سگانه در آن حضور داشته باشه. اگر دو یا چند زنجیر طویل مشابه موجود باشه، زنجیری را انتخاب میکنیم که در آن رابطه سگانه نزدیکتر به چی باشه؟ به انتهای زنجیر قرار داشته باشه. و بعد از اون شاگرد عزیز، شماره گذاری زنجیره میکنیم که زنجیر اصلی شاگرد عزیز با گونه شماره گذاری میشه که روابط سیگانه در کوچکترین شماره قرار میگیره. این کار به این معناست که پیوند رابطه سیگانه باید کمترین عدد ممکن را از شماره گذاری زنجیری به دست آوره. در صورتی که بیش از یک رابطه سیگانه در زنجیر وجود داشته باشه، اولویت به شماره گذاری است که رابطه سیگانه را در کمترین شماره قرار دهند. همچنان شاگرد عزیز، پس از شماره گذاری رابطه سیگانه با پسوند ین شناخته میشه. به عنوان مثال، اگر زنجیر کربنی شامل 4 اتم کربن باشه و یک رابطه سیگانه در آن موجود باشه، ترکیب نامش چی است شاگرد عزیز؟ بیوتین. برای مشخص کردن موقعیت رابطه سیگانه شاگرد عزیز که در رابط در آن قرار داره، کمترین شماره ممکن به نام چی میشه اضافه میشه. به عنوان مثال اگر رابطه سیگانه در جایگاه دوم زنجیر باشه، نام ترکیب چیه شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. خب شاگرد عزیز، به عنوان مثال شاگرد عزیز استلین رو در نظر میگیریم که ساده ترین الکاین ها است که فقط دو اتم کربن و یک رابطه سگانه دارن، یا هم بیوتین رو شاگرد عزیز ببینین که رابطه سگانه اگر شاگرد عزیز در کربن اول باشه برش چی میگیم؟ یک بیوتین. و اگر در موقعیت دوم باشه برش چی میگیم شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. و اگر شاگرد عزیز شما هگزین رو در نظر بگیرین در این ترکیب که از شاگرد عزیز رابط سگانه در موقعیت دوم از زنجیره چند کربونه قرار داره؟ شش کربونه. خب شاگرده عزیز، شما اینجا مثلا در مثال ها هم میبینین شاگرده عزیز که چی است؟ ایتایل اسیتلین از شاگرده عزیز، دایمیتال اسیتلین از میتایل پروپایل اسیتلین از و همچنان شاگرده عزیز میتایل ایزو پروپایل اسیتلین است. ببینین شاگرده عزیز در تمام اینها که هستن شاگرده عزیز چی میشه؟ اول زنجیره طویل انتخاب میشه، بعد از او شاگرده عزیز کربن انتخاب میشه که رابط سگانه بر آن نزدیک است، و بعد از او شاگرده عزیز مانم گزارشی رو میکنیم. در کل شاگرده عزیز رابط سگانه نقش بسیار کلیدی را در اینها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکاین ها. الکاین ها که از شاگرده عزیز خواص مشابه به الکان ها را داره. الکاین ها دارای 2 تا 4 اتم کربن به حالت چی موجود می باشه؟ گاز. و از 5 تا 16 اتم کربن در حالت مایع و بالاتر از آن در حالت چی از شاگرده عزیز؟ جامد. ایتلین به حرارت -10.3 درجه سانتیگراد به غلیان میآید و اسیتلین شاگرد عزیز به -83.5 درجه شاگرد عزیز چی میکنه؟ به غلیان میآید. قابلیت انحلالیت الکاین ها کوچک در آب نسبت به چی است؟ الکین ها و الکان های ایزولوگشان بیشتر از شاگرد عزیز، اما با آن هم در آب کم حل میشه. مثلا شاگرد عزیز شما میتونین در جدول صفحه 82 کتابتون اینها را چی کنین؟ ببینین. خب عزیزان، حالا میایم بالای اسیتلین. اسیتلین چیست؟ تشریح کنین. در فعالیت شاگرد عزیز سوال شما چیه؟ سوالتون این است که اسیتلین را تشریح کنین. عزیزان، اسیتلین چی بود؟ اسیتلین شاگرد عزیز از ساده ترین مرکبات چی است؟ الکاین ها است که شاگرد عزیز به اسیتلین ایتین هم گفته میشه. فرمول کیمیایی آن C2H2 میباشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون این است که الکاین ها را تشریح کنین. سوال دومتون نامگذاری الکاین ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای مرکبات اروماتیک صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ. امید کارت زندگی، ای دنیا تیرا اسرائیل از
رفت تو از وقتی مانده نباشی، وقتی بدو رفت تو از وقتی مانده نباشی. ای خدا جگر خون نگی دو روزه که زندگی، خدا جگر خون نگی دو روزه که زندگی.